اصباح بود، یعنی دقیقا در اوان دهه 70 که جریانات در برخی جریانات روشنفکری شکل گرفت. و خیلی جالبه، من این نکته میخوام بگم، حالا خواجه آقا من تصدیق کنه، اتفاقا برخلاف آنچه که گفته میشه، نگاه حضرت علامه مصباح این بودش که از تمام رویکردها و تفکرات علمی حضور داشته باشن، خود مؤسسه در راه حق و مجموعه پژوهش، برخلاف اون ظاهری که معرفی میشه، چون من دورادورم، همین بزرگوارانی که بعضا امروز در خلاف مسیر هستن و بعضا در واقع چه در مقام مباحث کلامی و مباحث در واقع فلسفی و مباحث در واقع فلسفه سیاست اینا هستن، تا این بزرگواران همه در رفت آمد با مجموعه در راه حق و مؤسسه بودن. یعنی ظرف پذیرش تا علامه مصباح در این فضای اندیشه ورزی بسیار بزرگ بوده.
دکتر نکته ظرفیت علمی فقط نیست،
نه بسترسازی، همون بسترسازی هم میخوام بگم، نهادسازی که کرده. یه نکته خدمت شما بگم،
ما این چالش رو بزرگان خودمون هم داشتیم. ببینید این ظرفیت علمی در دوران مشروطه به جایی رسید که این تفکر علمایی مثل حضرت آیت الله مصباح در دوران مشروطه نتونست به منصه ظهور برسه.
نه اون بحث دیگه است، اون بحث بحث این که نخبگانی که در یک بازه زمانی و مقطع تاریخی حضور دارن، آیا نسبت به این که اگر مسیر حق و شناختن اون نخبگان و خواص پشتیبانی از اونجا بکنن، اون یه بحث دیگه است. ولی من میخوام یه نکته بگم، من اعتقادم حضرت آیت الله مصباح مانند خیلی از بزرگان دینی ما اتفاقا سعیشون میگه از تمام ظرفیت دانشگاهی و حوزوی با نگرش های مختلف استفاده کنن. ببین مثلا این چیز، این خلاف اون چیزی که جریان رسای امروز کشور ما تصور میشه که میخوان ایشون و مجموعه مؤسسه را در یک کانالی قرار بدن که بگن آقا این کانال کانالی است که در تقابل و ضد اندیشه ورزی، این خلاف این مسیره. من چون یعنی اصلا حالا من دورادور با شخصیت علمی ایشون و شاگردان ایشون و مجموعه مؤسسه در واقع آشنا هستم و رفت آمد دارم، میخوام بگم این تام برخلاف، یعنی اون وسعت نظر و نگاه باز ایشون نسبت به تعاطی افکار و اندیشه ها در حوزه علوم عقلی بسیار بسیار محل تأمله و این با شخصیتی که از ایشون در واقع تو رسانه ها در واقع ساختن سازگار. یه نکته من خدمت شما بگم که این تشکیل حکومت اسلامیه به نظرم خیلی محوری ها جواب، یه نکته وجود داره. حضرت آیت الله مصباح، خب همونجوری که اشاره کردم، اتفاقا از دریچه اون وظیفه در واقع نخبگانی خودشون در حوزه علوم عقلی در واقع ورود پیدا میکنن. حوزه علوم عقلی ها به دو قسمت حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم کنی، و بعد در حوزه حکمت نظری که مباحث فلسفه و طبیعیات و ریاضیات هست، و در حوزه حکمت عملی که اخلاق، سیاست مدن و تدبیر منزل هست که در واقع میشه گفت اخلاق، اقتصاد و سیاست. اتفاقا دقیقاً حضرت آیت الله مصباح در جایگاه خودش از جهت شأن اون حکیم بودن و جامعه علوم عقلی بودن ورود پیدا کردن. یعنی ما نمیتونیم بپذیریم که بگیم که خب ایشون فقط مثلا فقط در حوزه حکمت نظری ورود پیدا کنن، نه، ایشون به عنوان یک حکیم در حوزه حکمت عملی که الان خب مباحث واقعا عمیقی دارن، چه در حوزه فلسفه اخلاق و مباحث فلسفه او، چه در حوزه سیاست و چه در حوزه در مباحث اقتصادی که الان من به شش میگم. یه نکته من پایان میگم، یک سیاستی آقای حضرت آیت الله مصباح دنبال کردن که اون خیلی جدی است و اون سیاستی که حضرت امام دنبالش کردن، نه شرقی و نه غربی، در حوزه عمل و در حوزه در واقع چی نظر، اونجایی که حضرت آیت الله مصباح در مقابل اندیشه های مارکسیستی و اندیشه های جریانات متعلق به نظام های در واقع میشه گفته شه چپ و عقب میسن، همونجوری که در مناظرات در واقع هستش ابتدای انقلاب ایستادن، این سیاست در ادامه نه غربی هم داره، این نه غربیش در واقع مقابله با نظام و اندیشه های لیبرال دموکراسی در ساحات سیاست، حقوق، اخلاق، اقتصاد، سبک زندگی و غسلا.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای میثم نیلی، مدیر عامل محترم مجمع ناشران انقلاب، دقایقی است روی خط ارتباطیمون هستند. آقای نیلی خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
آقای نیلی من عذرخواهی میکنم، دقایق طولانی است که روی خط ارتباطیمون هستید، عذرخواهی میکنم از شما.
بله شما استفاده کردم.
تسلیت میگم خدمتتون آقای نیلی.
سلامت باشین. من زنده باشین. منم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه.
زنده باشین
شما. مهمانان عزیز برنامه چالش.
متشکرم از شما آقای نیلی، من خواهش میکنم درود بر شما،
خوبی داشته باشید،
خدا عمر با عزت به شما بده. مباحثی که از سوی آقای دکتر رجایی و آقای دکتر سمیعی نسب مطرح شد، نمیخوام بگم سنگین، میخوام بگم فوق سنگین هست درباره شخصیت علامه، و البته این شخصیت چقدر بزرگه که هر سخنی درباره ایشون میگیم افاده معنا نمیکنه معرفی شخصیت ایشون رو. اما اون چیزی که ما میخوایم در برنامه امروز چالش بش بپردازیم، علاوه بر درجه بالای علمی ایشون که اصلا مشهور به علامه، علامه یعنی آشنا به همه طیف یا عمق پیدا کرده با همه طیف های علمی و فکری است، اون چیزی که مجمع ناشران انقلاب به اون میپردازه قاعدتاً بایستی معرفی این فکر باشه، و حتی چیزی بالاتر از این معرفی، استفاده از این ظرفیت علمی منتشر شده در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و حتی عرصه اجراست. یعنی ما وقتی میگیم دانشی رو بومی‌سازی کنیم، اون رو نشر بدیم، در قالب سیاست‌گذاری‌ها از اون استفاده بکنیم، یعنی این که آثار اون رو مردم جامعه ببینن، مردم جامعه ببینن که در حوزه بانکداری ما الان داریم به کدام سمت میریم، و اون چی که در شش دهه گذشته کار علمی دقیق روی صورت گرفته چقدر تونسته این مسیر غلط رو برگردونه به مسیر درست، یا تفکر نئولیبرالی که الان تقریبا در همه نسوج جامعه نفوذ پیدا کرده چطور میشه با این تفکر جلوش رو گرفت، دست کم اون رو متعادل کرد اگه نمیتونیم مسیرش رو برگردونیم. چقدر تو این حوزه کار شده آقای نیلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من متخصص امر اقتصاد و اقتصاد اسلامی نیستم و شاید این سوال مهم و راهبردی شما رو مهمانان دیگرتون جناب آقای رجایی و جناب آقای امین نسب شاید جواب بدن بهتر باشه، ولی من در میان کتاب‌های علامه مصباح که بیش از 170 کتاب ایشون دارن، یعنی یک بزرگی وقتی که از دنیا میره ما راهی به او نداریم الا رجوع به
آثارش،
افکار و آثار او.
بله،
آثار علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه یک سرمایه عظیم برای عقلانیت اسلامی و عقلانیت شیعی در حال و آینده تمدن اسلامی هست.
بله،
آقای مصباح رحمت الله علیه یک جامعیتی داشت، همونجوری که فرمودید شما هم و دوستانم اشاره داشتن، یک جامعیتی بین علوم نقلی و عقلی داشتن، یک جامعیتی بین فقه شیعی که بسیار گسترده و بسیار عظیم و شأن هست با فلسفه اسلامی و فلسفه شیعی که بسیار گسترده و دارای مشارب مختلف هست داشتن، بین عرفان و سلوک با سیاست و مبارزه عملی و میدانداری اجتماعیشون جمع کرده بود. اینا چیزهای بزرگیه، یعنی وقتی که یک حکیمی اینجور زو فنون و زو ابعاد میشه شناساییش به این راحتی نیست، شاید بایستی از ابعاد مختلفش و خلاصه اون وجوه مختلفش اساتید و بزرگانی ورود پیدا بکنن و نظر بدن و نظریه بدن و مباحث او رو و مبانی و تئوری های او رو امتداد بدن تا انشالله شکل گیری تمدن. ما الان با یک کسی وداع کردیم که اتفاقا میداندار دیالوگ بود. او از قبل از انقلاب خودش رو و تمام زندگی خودش رو، تمام فکر رو، خلاصه ذکر خودش رو تماما معطوف به این کرده بود که با جریان های فکری غلط و معوج و انحرافات در واقع اندیشه و به خصوص در حوزه دین عرض میکنم مبارزه بکنه. اون ویژگی ها بعد از انقلاب هم امتداد پیدا کرد. جریان های چپ رو علامه مصباح در گفتگوهای متعدد منکوب کرد با احسان طبری که تئوریسین جریان چپ بود و دبیر کل حزب توده در ایران بود و نه در ایران، بلکه تئوری‌های او و کتاب‌های او در کشورهای دیگه و سازمان‌های مرتبط با احزاب کمونیستی و به خصوص حزب مشابه‌های حزب توده در کشورهای دیگه و حتی در خود شوروی سابق کتاباش تدریس می‌شد و مورد مباحثه قرار می‌گرفت. این فرد رو علامه مصباح به خضوع واداشت و به گونه ای شد که در زندان اون کتاب کجراهه رو نوشت و تحویل داد. کیانوری ها و امثال موجودات در واقع شبیه به اینها رو در اوائل انقلاب و بعدها با امثال سروش ها و ملکیان ها و امثال اینها که بعضی هاشون شاگردان خود علامه بودند و بعداً به اعوجاج های فکری کشیده شدند، با اینها منطبع فکری اینها علامه مصباح مواجهه فکری و اندیشه ورزانه داشت.
بله.
نه مواجهه مثلا فرض کنید که سلبی بدون مباحثه و بدون مواجهه علمی، کاملا علمی با اینها مواجه میشد. حتی من یادمه که جناب آقای راسخ،
خواهش میکنم،
یادمه که چندین بار از ناحیه ایشون بعضی از این فحول جریان روشنفکری سکولار و مدعیان پلورالیزم دینی و معرفتی دعوت شدن به مباحثه و مناظره و نیامدن. شاید یک بار فقط بعدها در اواخر دهه 70 یکی از روحانیون که حالا بالاخره مثلا به لحاظ بیشتر جنبه های سیاسی اجتماعی داشت و اینها اعلام آمادگی کرد، ایشون متواضعانه پذیرفتند و مناظره کردند و خب نتیجه مناظره رو همه دیدن.
بله، از تلویزیون هم پخش شد، خاطرم هست.
های اخلاقی که ایشون داشتن.
بله.
من فکر میکنم ما در مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه با اون ویژگی هایی که علامه مصباح داشتن، میدونید علامه مصباح قبل از اینکه مؤسسه امام خمینی رو بزنن یک مجموعه پژوهشی و آموزشی رو با اذن و با تأیید و تأکید امام راه انداختن به نام امام محمد باقر، به نام باقرالعلوم علیه السلام در اون دوره. و اینو یادمه که آقای رحیمیان میفرمودن، ایشون از نزدیکان خاص حضرت امام بود و از دفتری ها بود و ایشون میگفت که امام راجب دو مجموعه خیلی تأکید داشتن به کمک ویژه، یکی حزب الله لبنان و یکی مؤسسه‌ای که تحت اشراف و مدیریت علامه مصباح بود و جای دیگه هم بودن که درخواست میکردن ولی تأکید نداشتن، تایید نمیکردن، کمک در واقع نمیکردن یا خیلی کم، اینجا رو همه جوره تایید میکردن چون آقای مصباح هم خلاصه مورد اعتماد فکری بودن، هم از یاران دیرین حضرت امام در دوره قربت نهضت در سالهای 42 و 43 و 44 اینها بودن. خب ما با چنین شخصیتی طرفیم، از طرف مقابل میبینیم که فقط به ایشون انگ و توهین و طعن و لعن رسید، یعنی اونچنان انگ میزدن و اونچنان له میکردن، اونچنان تیتر روزنامه های زنجیره‌ای خودشون میکردن ایشون رو، که نه ما با یک شخصیت سیاسی مثلا دست چندم طرفیم، در حالی که یک عنصر ذی قیمت و یک حکیم ذو ابعاد و ذو وجوه و ذو فنون رو ما داشتیم در واقع در صحنه میدیدیم. این شخصیت توسط جریانی له شد که مدعی دیالوگ بودن. این خیلی جالبه، یعنی مردم ما مظلومیت شهید بهشتی رو درک کردن، اکثرا بعد از شهادت شهید بهشتی با مظلومیت شهید بهشتی مواجه شدن. من فکر میکنم مظلومیت آقای مصباح
بله
حالا حالاها در واقع کشف شدنی نیست، به خصوص که ترور شخصیت خیلی دردناکتر از ترور شخص هست. ما آقای مصباح رو یه بعد خیلی ویژه‌ای شو من دلم میخواد اینجا بگم، خیلی هم وقت شما و شنوندگان عزیز شما رو نگیرم. مرحوم آیت الله مصباح یک ویژگی خیلی مهم میداشتن و اون این بود که برای دین خدا که ناموس خداست، بعضی چیزها رو باید به هم یادآوری کنیم، دین خداوند انقدر برای خدا عزیزه که حسین علیه السلام، فاطمه سلام الله علیها، امیرالمومنین روحی فدا و و و و بسیاری از انبیا و اولیا برای او قربانی میشند، اینقدر عزیزه. برای این ناموس الهی آقای مصباح جانفشانی میکرد، مثل یک سرباز، نه مثل یک جنرال، نه مثل یک کسی که مثلا کسی نمیتونه به او تیر بندازه، در وسط میدان و بدون در نظر گرفتن شأن و شؤون و نمیدونم این مباحث شرکالودی که بعضا دوچارش حتی شاگردان و شاگردان شاگردان ایشون میشدن، ایشون مطلقا وارد در واقع این بازی ها و این تشعن ها و نمیدونم اینجور چیزا نمیشدن و در صحنه میدان عمل خود رو در معرض تیر و تیغ دشمن قرار میدادن و تشجیع میکردن جریان انقلابی جوان رو برای حرکت. خب این یک وجه ایشون بود. یک وجه دیگه اون پای ریزی و نهالکاری ایشون بود. ما در سالهای اولیه حرکت حضرت علامه مصباح تعداد کمی شاگردانی رو ایشون داشتن. اون شاگردان از قبل از انقلاب بعضن در درگیری با جریانات روشنفکری در مدرسه های مختلف قم در واقع شناخته شده بودن. برای ایشون شاگردانی بودن که به لحاظ سلوکی و به لحاظ فکری و فقهی و فلسفی و امثال اینها با ایشون همدم و معنوس بودن. اینها در سالهای بعد با ویژگی که حضرت آیت الله مصباح داشتن، ویژگی پدری و معلمی و استادی و اون لطافت روحی که ایشون داشتن، اینها تبدیل خودشون به ثمرات بزرگ و به درختان در واقع تنومند و سایه گستری شدن. از اون درختان نهالهای متعددی در واقع گرفته شد و غرس شد و امروز ما مواجهیم با یک چیزی به نام طرح ولایت که این طرح ولایت اون مبانی رو و اون افکار نورانی رو در جمع دانشجوها و جمع جوانان تازه خلاصه وارد شده به فضای فکری و مباحثات و منازعات اندیشه ورزانه و امثال اینها در دوره‌ای که پر از خلاصه می‌بینیم دیگه چه وضعیه، پر از شبهه و پر از در واقع تیر و ترکش‌های رسانه بر علیه دین هست. در این دوره این باغستان رو به نام امام خمینی رحمت الله علیه با حمایت و تایید ویژه رهبر عزیزمون ایجاد کردن، طرح ولایت رو ایجاد کردن. اینا پایه‌هایی است که باعثی قدرش دانست. من یادم خودم از ایشون شنیدم می‌فرمودن که طرح ولایت حاصل 70 سال عمر طلبگی منه. و این رو، این پایه‌گذاری رو که با بزرگانی مثل علامه جعفری و امثال اینها نشستن، شاگردان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نشستن و با هم دیگه بعد از سالهای بعد از انقلاب فکر کردن که چگونه می شود در برابر این همه حجمه فکری و رسانه‌ای شرقی و غربی و مکاتب و اسم‌های گوناگون انحرافی، جوان مسلمان شیعی و غیر شیعی رو تقویت بنیه کرد و تبدیل کرد او رو به یک عنصر مقاوم در برابر حجمه فکری و روشنفکری و در واقع همون چیزی که آقا فرمودن تهاجم فرهنگی.
آقای میثم نیلی عزیز، مدیر عامل محترم مجمع ناشران انقلاب، استفاده کردیم از فرمایشات جناب علی، براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
خدا
حفظتون کنه. خدا حفظتون باشه ان شاء الله. خدا نگهدار. خب به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. البته ما ویژه برنامه‌های دیگری رو هم تقدیم خواهیم کرد، گرچه شاید ده ها برنامه درباره شخصیت علامه محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه افاده معنا نکنه، حتی معرفی شخصیت علمی ایشون، اما ما ویژه برنامه‌های دیگری رو در قالب برنامه چالش تقدیم شما خواهیم کرد و به صورت مستاقی‌تر به عرصه‌های ورود خواهیم کرد که ببینیم چقدر این تفکر بلند در عرصه جامعه بروز و ظهور پیدا کرده و بیا خواهد کرد ان شاء الله. ممنونیم که همراه برنامه چالش بودید. به اتفاق مهمانان محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید محمد کاظم رجایی از اعضای محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، همطور آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق، از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تشکر و خداحافظی میکنیم تا یه چالش دیگه. خدا نگهدار. Thank you.
خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام، بنابر کیفیت است.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
شرکت لوله و پروفیل صابری، تولید کننده انواع لوله و پروفیل های صنعتی، ساختمانی و سازه های فولادی. در زمره برترین های این صنعت به پشتوانه سال ها تلاش و بهبود مستمر در تولید، دارنده نشان ملی استاندارد، سازه های پایدار با پروفیل صابری.
شرکت نورد کاران فولاد قدر، تولید کننده انواع ساندویچ پنل و عرش فولادی، با سالها سابقه درخشان و بهره‌مندی از دانش روز متخصصان و نخبگان جوان، فولاد قدر ارمغان کیفیت و امنیت. اینجا همه مطمئن. فولاد قدر.
شرکت کابل متال، نزدیک به 3 دهه تجربه اندوخته ایم و با بهره‌گیری از دانش متخصصین و با استفاده از ماشین‌آلات بروز می‌کوشیم گامی استوار در رشد و ارتقاء صنعت سیم و کابل برداریم. تولید کننده انواع سیم و کابل فشار قوی و ضعیف، ابزار دقیق، کنترل، غلاف سربی و کابل‌های نسوز. شرکت کابل متال.
شرکت اثنا عشری ایرانیان، ارائه دهنده خدمات بسته‌بندی و فروش انواع چای، چای قنچه، دوگل، نیزه. تماس از طریق وبسایت asnatea.com. شرکت اثنا عشری ایرانیان.
مهمونی خون میشه، مهمونی ویژه، هیچ خیاشوری
شور چین چین.
صنایع اتصالات شلنگی کهن، تولید کننده اتصالات شلنگی با بیش از 100 محصول. کهن با 2 نشان استاندارد ملی ایران، 5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. کهن سبکی نو از کیفیت، محصولاتی مطمئن حاصل تجربه‌ای کهن.
دم عالی، کرم داره کاکائوی گرجی، رو ابرایی با بیسکویت پر انرژی، دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه.
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
ضربان اقتصاد، ضربان اقتصاد.
رضا صادقی، کارشناس بازار نفت و انرژی.
سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت و انرژی. آخرین وضعیت قیمت نفت خام بازار جهانی رو خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. این قیمت‌ها مربوط به 6 ژانویه 2021 است که به شهر عزیز خدمتتون عرض می‌کنم. نفت خام متوسط به تگزاس امریکا 50 دلار 18 سنت 0.50 درصد افزایش پیدا کرد. نفت خام برنت دریای شمال 54 دلار و 9 دهم سنت که 0.91 درصد افزایش داشت. نفت خام مارس امریکا 51 دلار و 3 سنت که 5.17 درصد افزایش داشت. نفت خام سبد اوپک 51 دلار و 36 سنت که 2.23 درصد افزایش داشت. نفت خام عمان 53 دلار و 14 سنت که 5.03 درصد افزایش داشت. نفت خام دبی 49 دلار 82 سنت که تغییری نداشت. این روند صعودی بازار قیمت نفت خام برای اوایل سال 2021 پیش بینی میشه که ادامه داشته باشه. با تشکر، خدا نگهدار.
دویست و نود و سومین روز از سال 1399 رو داریم با هم تجربه میکنیم. امیدوارم که سرشار از سلامتی، آرامش و آسایش باشه برای هممون و این روزهایی که همچنان داریم زندگیمون رو به هر حال یه جوری باش کنار میایم با ویروس کرونا، مراقبت هامون رو داشته باشیم، مسئله بهداشتی رو رعایت بکنیم، هرچه بیشتر بتونیم در خصوص بهداشت رعایت داشته باشیم و از جمع توی در جمع بودن جلوگیری بکنیم، شاید بهتر باشه که از این ویروس منحوس هم در امان باشیم.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
پانزده ساعت و 59 دقیقه از 17 روز دیماه رو پشت سر میذاریم. 30,036-37 سامانه پیام کوتاه و 22-65-25-25 هم شماره تلفن رادیو اقتصاده.